أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سورة دوم از مسئله چهار این بود که مالک صوب از داده است به صلات در این صبح به نحو مطلق، نه اینکه به شخص خاصی از داده باشه، به نحو مطلق گفته که ولو این لباس من غصب شده ولی نماز خوندن در این لباس را من اجازه میدهم، نماز خوندن در این لباس از طرف من مجاز هست. آیا در مواردی که مالک الصوب اذنش را مطلق بگذارد و مقید به شخص خاصی نکرده باشد، در این موارد خود غاصب هم مجاز هست که در این لباس نماز بخواند و نمازش صحیح می شود، یا اینکه نه، این اذن اختصاص دارد به غیر غاصب و شامل غاصب نمی شود. مرحوم سید در این صورت فرمودند که جواز صلات در این صبح در این صورت دوم نسبت به غاصب محل اشکال هست. چرا؟ لانصراف الاذن الی غیره، چون این اذنی که داده بود افراد می توانند، مؤمنین می توانند در این لباس نماز بخوانند، این انصراف دارد به غیر غاصب، شامل خود غاصب نمی شود. بله، اگر لفظی را که مالک الصوب به کار برده لفظ عام باشه، ظهور در عموم نسبت به ای شخصن داشته باشد، حتی غاصب، اونجا دیگه اشکالی در مسئله نیست. مع ظهور فعل عموم لا اشکاله، ولی اگر ظهور در عموم نداشته باشه، فقط اطلاق در اذن اونی که موجود در بین هست، فقط اطلاق در اذن باشه، نه، این غاصب نمازش در این لباس صحیح نمی شود، محل اشکال. فرمایش مرحوم سید در صورت دوم نسبت به این فرمایش اشکال شده در کلام مرحوم آقای حکیم و همینطور بعضی از اعلام دیگر، به این که در مواردی که ظهور در عموم داشته باشه که مسئله واضح هست، اونجا دیگه هر کسی می تواند در این لباس نماز بخواند حتی غاصب، ولی اینکه اگر مطلق بگذارد اذنش را، این انصراف دارد به جایی که انصراف به غیر غاصب داشته باشد، این واضح نیست، بلکه به اختلاف موارد مختلف می شود. ممکنه حال خود مالک الصوب را که در نظر بگیریم، به ملاحظه حالش لفظی که از او صادر شده در این جهت انصراف به غیر غاصب نداشته باشه، به اختلاف مقامات مختلف می شود. در بعضی از موارد انصراف هست، در بعضی دیگر این انصراف وجود نداره. مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرموده فی دعوال انصراف کلیتن منعون، این که به صورت کلی بگیم این لفظ مطلق همه جا منصرف به غیر غاصب است، این تمام نیست، بل یختلف الحال به اختلاف المقامات من حیث اقترانها به ما یوجب صرف الاذن الی غیر الغاصب، به اختلاف مقامات مختلفه. در بعضی از موارد ممکنه این لفظ مطلق مقترن باشد به یک قرینه ای که اون قرینه اختصاص اذن را به غیر غاصب اقتضا میکنه، ممکنم مقترن به این نباشه، بلکه در بعضی از موارد حتی غیر غاصبی که حتی غیر غاصب رو هم شامل نمی شود. مثلا مولا گفته که مالک الصبح گفته من اجازه دادم، ولی اجازه او به حسب حال خود مالک الصبح در نظر بگیریم شامل اعدای او نمی شود، ولو اعدا عدو مالک غاصب نیست، از جهت دیگه عداوت با او دارد، ولی اینکه گفته من اجازه دادم مؤمنین شامل عدو این مالک الصبح نمی شود، ولو عدو مالک الصبح هم غاصب نیست، غیر غاصبه، ولی در این حال این از شامل او نمی شود. فرمودن بلغت یکون ما فیها، در این اذنش در این عبارتی که آورده، ما یوجب انصراف الاذ عن خصمه او عدوه او غیره، ما به حسب مقامات مختلفه، اینطور نیست که ما قاعده به صورت قاعده کلی بگوییم که لفظ مطلق انصراف دارد به غیر غاصب، نه، عنوان مطلق شامل همه افراد، همه مؤمنین، چه غاصب چه غیر غاصب، چه عدو چه غیر عدو، شامل همه می شود. اگر بخواهیم اختصاص را استفاده بکنیم، این اختصاص به غیر غاصب یا اختصاص به غیر عدو او قرینه می خواهد. به حسب مقامات، در بعضی از مقامات این قرینه دال موجب الاختصاص وجود دارد، در بعضی از موارد این قرینه وجود ندارد. این اشکالی است که مرحوم حکیم در اینجا فرمودند. آیا این فرمایش تمام، یعنی به صورت قاعده کلی نمیتوان حکم به انصراف کرد، بگیم اختصاص داره به غیر غاصب، یا اینکه نه، بگوییم به صورت قاعده کلی هم به ملاحظه حال نوع مالکین صبح ما نگاه بکنیم، به صورت به لحاظ نوع موارد این کلمه او که گفته ولو مالم را قصد کردن ولی من اجازه میدهم که نماز بخوانند، مؤمنین درش نماز بخوانند، به ملاحظه نوع موارد ما در نظر بگیریم، این اذن او دیگه شامل غاصب نمی شود. یعنی به ظهور انصرافی او به غیر غاصب، ظهور انصرافی این اذن به غیر غاصب احتیاج ندارد به قرینه خاصه در مورد. ولو قرینه خاصه هم نباشد، که انه مناسبت حکم و موضوع این که شخص میگوید که ولو قصد کردن مال مرا و من رفعیت نمی کنم از قصبیت، این که بدون اذن من دارن در اموال تصرف می کنن، من راضی به این نیستم، ولو راضی نیستم، ولی گفتم برای نماز عیبی نداره، دیگران می توانند نماز بخوانند. به ملاحظه نوع موارد بخوایم حساب بکنیم، نوع افراد، لفظی که در این موارد به کار می برند شامل خود غاصب نمی شود. روی حساب این فرمایش مرحوم سید درست می شود که بلا فی حد نفسهی ما این عبارت را در نظر بگیریم، این شامل غاصب نمی شود، چون فرض اینه که غصبیت باقی علی حالش هست و شخص نسبت به تصرف غاصب اجازه نداده. با فرض اینکه نسبت به تصرف غاصب اجازه نداده، رفعیت از مالش نکرده، از منعش، منع از امساک و سخط نسبت به امساک رفعیت نکرده، با توجه به این اگه بگوید نماز بخونن مؤمنین عیبی نداره، معنیش اینه که غیر غاصب میتوانن نماز بخونن. این ظهور انصرافی که در کلام مرحوم سید آمده است، این ظهور انصرافی تمامه. بله، در بعضی از موارد ممکنه قرینه بر بیشتر از این باشد، بگوید که مثلا مؤمنی نماز بخونن ولی اونایی که عدو من نیستن، دعوا با من نکردن، ولی کسانی که با من دعوا دارن اونا هم نمیتوانن. اون موارد دیگه بله احتیاج به قرینه خاصه داره، قرائن قرینه ای که ولو مناسبت حال خود همین مالک و صوب و آذن باشه، ولی نسبت به حیثیت غصبیت با توجه به اینکه او بر حیثیت غصبیت تحفظ کرده، یعنی بر سخطش نسبت به این امساک الغیر تحفظ کرده، گفته میشه که نه، همین اقتضا دارد که اذن شامل غاصب نشود. این مربوط به مسئله چهار. در مسئله پنج هم
موارد چرا فهم خود مکلف حجت نباشه؟
اگه فهم مکلف حجت باشه عیب نداره. اگه کلام در اینه که اونی که از لفظ او فهمیده میشود چه چیزی هست و به حسب میدم اذن فهم مکلف. الان ما میخواییم این را بگیم که از این کلام مخاطب به ما انه اهل عرف چه چیزی میفهمد دیگه. فهم او به ما انه اهل عرف و الا فهم خاصی بود که ملاک نیست دیگه. بقیه چه چیزی را میفهمند که او هم بر اساس فهمش و فهم بقیه دیگه متفاهم از متفاهم عرفی از لفظ او به ظهور وضعی یا به ظهور انصرافی چه چیزی هست. اونی که موضوعیت دارد متفاهم عرفی هست. بله اون کسی که مبتلای به واقعه هست باید این متفاهم عرفی را احراز بکنه. در مقام احراز متفاهم عرفی رأی خودش و برداشت و فهم خودش مشیر به او می شود، عیب نداره. ولی اونی که موضوعیت دارد فهم عرفی از این کلام هست. در مسئله پنج هم بس مربوط به یکی از مصادیق همین تصرف در صوبی هست که شبهه این هست که آیا از موارد صلات در مقصوب حساب می شود یا از موارد صلات در مقصوب حساب نمی شود. در مسئله پنج مرحوم سید حکم صلات با محمول غصبی را اونجا متعرض شده، فرمودن که المحمول المقصوب اذا تحرک به حرکات صلات یوجب البطلان و انکان شیئا یسیرا. اگر محمولی که چیزی که در حال صلات شخص هم کرده است او حرکت بکنه به حرکات صلاتی مثل قیام، جلوس، رکوع، سجود، با این حرکات اون محمول هم حرکت بکنه، این موجب بطلان صلات می شود، موجب بطلان صلات می شود. تصرف در محمول غصبی هم که حرام هست این تصرف موجب بطلان صلات می شود. این فرمایش مرحوم سید. وجه اصلی این که آیا محمول غصبی به همراه داشتن مال غصبی موجب بطلان صلات می شود یا نه، قبلا در اوائل بحث شرطیت اباحه اونجا اصل بحث اونجا مطرح شده که ولو مرحوم سید در متن عروه فرموده بودند که شرط صحت صلات این است که لباس مصلی غصبی نباشد، مباح باشد، بلکه محمول هم باید مباح باشد. ولی مرحوم سید این مطلب را فرمودند، ولی در مقام بیان وجه برای این فرمایش مرحوم سید به وجوهی استدلال شده بود برای شرطیت اباحه در لباس که بعضی از اون وجوه اختصاص داشت به جایی که ساتر بالفعل شخص غصبی باشد، حتی ملبوسات شخص که ساتر بالفعل نیست اونها را نمی گرفت، فضلا از اینکه محمول در حال صلات را بخواهد بگیرد. بعضی از وجوه این گونه بود دیگه. همین وجه دهم که جمع نشدن امر به تقید، ترخیص در تطبیق تقید با حرمت قید صلات، این وجه اختصاص داره به جایی که خود ساتر، ساتر بالفعل قصبی باشد و الاگ غیر از او قصبی باشد، اتحاد واجب با حرام پیش نمی آید، چون غیر، چون محمول مثلا نجس یا عبایی که شخص عبای قصبی که به دوش دارد، پوشیدن عبا که غیر صلات نیست تا اتحاد در اونجا پیدا بشه. بعضی از وجوهی که در بحث قبلی در بحث شرطیت اباحه مطرح شده بود اختصاص داشتن به ساتر بالفعل. بر اساس اون وجه حکم این مسئله‌ای که مرحوم سید فرموده معلوم میشه که این فرمایش وجهی نداره. محمول ولو غصبی باشد و حرکت صلاتی موجب حرکت در این غصب بشود، مال غصبی بشود، این مقدار کافی نیست برای بطلان صلات شخص. ولی بعضی از وجوهی که قبلا مطرح شده، بعضی از وجوه دهگانه، مقداری را که دلالت می کردن اختصاص به ساتر بالفعل نداشت، بلکه ساتر غیر ساتر بالفعل مثل عبا را می گرفت، حتی محمول را هم می گرفت. از جمله اون وجهی که مرحوم آقای حکیم به او استناد کرده بود و اشکال کرده بود همین وجه بود که علت الحرام علت الحرام حرام هست، علت حرام و بله علت حرام مباح نمیتواند باشد. اگر معلول و مسبب حرام باشد، علت و سبب او هم حرام خواهد بود. بر همین اساس فرمودن که اگر شخص در حال نماز لباسی بپوشد که غصبی هست ولو ساتر بالفعل نباشه، همین عبایی که به دوش دارد، چون حرکات صلاتی من القیام و القعود و سجود و امثال اینها موجب حرکت این عبا می شود، همونطور که تحریک نفس عبا حرام هست، اون حرکات صلاتی که علیت برای حرکت صوب دارد اونا می شوند حرام. وقتی که حرام شد دیگه حرام نمی تواند مصداق واجب بشود. خود مرحوم آقای حکیم به این وجه در مباحث قبلی استناد کرده بودند. اگر این وجه را ما به عنوان یکی از وجوه قبول کرده باشیم در شرطیت اباحه در لباس و محمول، خب بر اساس اون وجه این فرمایش مرحوم سید اینجا تمام می شود که اگر ما یکون محمولا مقصوبا حرکات به تحرک پیدا بکنه، حرکت داده بشه به حرکات صلاتی، این موجب بطلان می شود. ولی نسبت به اینکه این وجه تمام هست یا تمام نیست، در خود همون مباحث اول شرطیت الاباحه اونجا بیان شد که این وجه تامی نیست، به خاطر اینکه اولا اونی که موجب حرکت این غصب می شود، ثوب غصبی، ملبوس غصبی یا محمول غصبی می شود، اجزای صلاتی نیست. اجزای صلاتی عبارتن از رکوع، سجود، قیام که اینها از مقوله وضع هستند نه از مقوله فعل، از مقوله وضع هستند نه از مقوله فعل، هر اینها از مقوله وضع هستند، خود اینها فعل نیستند. وقتی از مقوله وضع بودن دیگه اینها اینجور نیست که خود اینها واجب بشود تا شما بفرمایید که اینها اگر علت برای حرام شد از یک طرف حرمت پیدا میکنه، حرمت مانع از مصداقیت لیل واجب میشود. یه اشکال این بود که اینا از مقوله وزن نه از مقوله فعل. اشکال دیگه هم بود که ولو از مقوله فعل هم باشد، ولی خود اینها که متعلق حرمت نیستن، موضوع حرمت نیستن، اینها سبب برای اون میشون که این اشکال دیگر را خود مرحوم های حکیم فرموده بودن که ولو سبب برای ولو خود اینها اگر ما قبول کردیم، تنزل کردیم از اون اشکال اول که اینها از مقوله وضع نیستن و از مقوله فعل باشن، اگه این را تنزل کردیم دیگه از باب علت الحرام حرام حکم می شود که این هم حرامه. در این قسمت هم گفته شده که مرحوم آقای حکیم ولو اینجور جواب دادن، ولی بله این بحثش مبتنی هست بر اون چی که در مقدمه واجب گفته شده و این که و اون اینه که در علت حرام بخواهد مقدمه اگر حرام باشد ولو مقدمه سببیه، دلیل بر حرمت این مقدمه و علت وجود ندارد. اگر بفرمایید حرمت نفسی هست که قابل التزام نیست، وجه نداره که حرمت نفسی از ذی المقدمه کشیده بشود به مقدمه. اگه بگویید حرمت غیری هست، حرمت غیری برای مقدمه سببیه مبتنی هست بر این که ما در بحث مقدمه واجب ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدماتش را قبول بکنیم، چیزی به نام وجوب غیری شرعی را ملتزم بشویم، ولی بنابر اون چرا که محققین متأخر ملتزم شدن که ما چیزی به نام وجوب غیری شرعی نداریم. مقدمه واجب اگه گفتیم واجبه، وجوبش در حد وجوب عقلی هست، نه وجوب شرعی در به نیست. در مقدمه حرام هم حرمت شرعی در کار نیست، حرمت عقلی در کار هست، عقل من میکنه از ارتکاب او. بر اساس اون مطالبی که اونجا گفته شده این وجه تمام نمیشه. اینکه چون حرکت صلاتی علیت دارن برای حرکت تحریک مال قصبی، چه ملبوس مقصوب باشد چه محمول مقصوب باشد، این وجه تمام نیست. این وجه که تمام نبود اون حساب اشکال فرمایش مرحوم سید در اینجا تمام نیست. مرحوم محقق عراقی در حاشیه به همین نکته اشاره فرمودن که در اینجا این که مرحوم سید فرموده اذا تحرک به حرکات صلات، این در صورتی هست که ما در اجزای صلات چیزی داشته باشیم که از سنخ حرکت باشه. از سنخ حرکت اگه باشه، خب اونی که از سنخ حرکت هست ولو حرمت مستقیما به او سرایت نکرده است، ولی از باب علت الحرامه می شود حرام، مشکل پیدا می شود، محذور عود می کنه که ما یکون و حراما لا یکون و مصداقا دل واجب. ولی ما در اجزای صلات چیزی که از قبیل حرکت باشد نداریم، چون رکوع، سجود، بله قیام، قعود، اینا که از مقوله وضع هستند، هویه الی رکوع، اینها در باب صلات هویه الی رکوع یا نهوض من جلوس الی القیام، این حالت متوسط با عنوان حرکت هست، ولی اینا اجزای صلاتی نیستن، اینا جزء صلاتی نیستن. چون جزء صلاتی نیستن، روی حساب این وجه که جزء صلاتی موجب حرکت این محمول قصوی بشود تمام نیست. فرمودن اذا کان الحرکتو من المقدمات الخارجیه کالهوی و سعود، هوی الی رکوع و جلوس و سعود، اون حالت نهوض و اون حالت متوسط از جلوس به قیام که شخص میخواهد پا بشود، اینا ولو حرکت هستند ولی اینها جزء صلاتی نیستند. اذا کانت حرکت، این که به حرکات صلات تحرک پیدا کنه قصبی، اگر مقصود از حرکات همین مقدمات باشد، اینا که جزء صلاتی نیستند. چون جزء صلاتی نیستند ولو موجب تحریک قصبی مال قصبی هم بشوند، این سبب فساد نمی شود. اذا کان الحرکتو من المقدمات الخارجیه کالهویه و صعود فی فساد صلاتی نظرون، بل من اون که ما اشعرنا قبلا گفتیم که اینا اینجور نیستن. روی حساب این بحث، بله، این در محمول غصبی که مرحوم سید تطبیق کردن و این را از مصادیق صلات در مقصوب حساب کردن، فرمایش مرحوم سید تمام نیست، چون در میان وجوهی که گفته شده اون وجهی که عمومیت داشته باشد و بله لباس ملبوس غیر ساتر را شامل بشود و محمول را شامل بشود، چنین وجه تامی ما در اون وجوه دهگانه نداشتیم. وقتی نداشتیم دیگه این فرمایش هم تمام نیست. این مربوط به مسئله 6.
کجا داره؟ کجا؟
و اگه از باب چیز باشه؟ نه، اگه از باب دو تا فعل متعدد باشه چرا؟ مقدمه زیل مقدمه دیگه، دو تا امره، ترکیب انضمامی دیگه، در ترکیب انضمامی امر مطلق نداره، امر ترتیبی که داره دیگه. صرف نظر نه دیگه، نه از این جهت بالاخره اگه گفتیم که مقدمه با ذیل مقدمه دو تا فعل متمایز نسبت به همدیگه هستن، یعنی ترکیب ترکیب انضمامی هست. اگه ترکیب ترکیب انضمامی بود اینجا امر مطلق در بین نیست، امر ترتبی در بین هست یا نه؟ اگر فرض بکنیم که ما یکون حرامن علت بخواهد برای واجب بشود، می شود مثل مثال وضوی ارتماسی و ترتب اونجا معنا نداره. ولی اگه عکسش بشود، یعنی امر غیر حرام بخواهد سبب برای تحقق حرام بشود، مقدمه برای تحقق حرام بشود، که مثال وضو گرفتن با آب مباحی که سبب بشود این آب در ملک غیر ریخته بشه، سب غساله فی ملک غیر، از این قبیله که بله حرام معلول و مسبب مترتب بر واجب بشه، این مشکلی نداره دیگه، با امر ترتبی درست میشه. خب این مربوط به مسئله 5. در مسئله 6 هم یکی از مصادیق صلات در مقصوب مورد بحث قرار گرفت و اون جایی است که شخص لباسی را غصب کرده است یا دیگری اون لباس را غصب کرده است، ولی شخص مستر به لبس این ثوب غصبی هست، اصرار پیدا کرده است به اینکه این لباس غصبی را بپوشد. آیا در جایی که اصرار پیدا بکنه به لبس مقصوب، این هم موجب بطلان صلات میشه؟ اگه اصرار نداشت، اختیاراً در مقصوب نماز میخوان، نماز او صحیح بود. ولی حالا که اضطرار پیدا کرده، آیا در ظرف اضطرار نماز او صحیح هست؟ اگه اضطرار نداشت که نماز او باطله، آیا در ظرف اضطرار نماز او صحیح است یا صحیح نیست؟ مرحوم سید در این مسئله 6 فرمودن در موارد اضطرار نماز شخص در اون صحیح است، چه ما منکان مسترن خود غاصب باشد یا غیر غاصب باشد. حتی اگر خود غاصب هم اضطرار پیدا بکند به لبس مقصوب، در فرض اضطرار حکم به صحت صلات می شود. فرمودن از استر الی لبس المقصوب لحفظ نفسی، اگر شخص استرال پیدا کنه به لبس همین لباس غصبی به خاطر حفظ نفسش، از باب این که مثلا سرما خودش را نجات بدهد، مثلا اول حفظ مقصوب، یعنی خودش به خاطر سرما احتیاجی به این نداره، ولی اگر بخواهد این مال غصبی حفظ بشود، تلف نشود، باید این را بپوشد تا از تلف او جلوگیری بکند. در این موردی که اضطرار پیدا می کند به لبس مقصوب ولو لحفظ مقصوب، عن طلب فرمودن صحت صلات و فیه، چه لحفظ نفسی باشد چه لحفظ المقذوب استرار پیدا شد، نماز شخص مستر در این لباس قصبی نماز صحیح است. این مختار مرحوم سید در این مسئله شیش اینه. حتی در خود قاصب وقتی فرموده است در موارد استرار مانعی نداره، نسبت به غیر قاصب حکم واضح میشه دیگه، به طریق اولا حکم اینه. اما این فرمایش مرحوم سید در این مسئله شیش مورد اشکال پیش عده‌ای از محشین قروه قرار گرفت. اشکال اینه که این که در موارد استرار به ثوب لبس قصبی نماز صحیح است، اینو باید مقید بکنیم به غیر قاصب. در قاصب شخصی که خودش قبلا قصد کرده است و الان مستر شده است یا لحفظ نفسش یا لحفظ مقصوب، در مورد قاصب این مطلب پیاده نمی شود. قاصب نمی تواند در این مورد در این لباس نماز بخواند، نماز قاصب صحیح نیست. این بعضی از اعلام به این نحوه مطلق فرمودن در قاصب صحیح نیست. بعضی از محشین عروه هم این مسئله را بله مرتبط کردن و مبتنی کردن بر اون چرا که در اصل شرطیات الاباحه ذکر فرمودن اگر در شرطیات الاباحه ما گفتیم اونی که شرطیت دارد در عدم القصبیه فقط ساتر بالفعل هست، غیر ساتر بالفعل حتی اگر استرار به او هم نداشته باشد پوشیدنش در نماز موجب بطلان نمی شود. روی این حساب حکم استرار معلوم میشه. مثل مرحوم آقای خویی در محل کلام که حاشیه زدن فرمودن که این که مرحوم سید فرموده نماز شخص مستر صحیح است، این در غیر قاصبه. اما در قاصب صحت صلات محل اشکال هست، ولا یبعد عدم صحت اذا کان ساطنا بالفعل. در ساطر بالفعل ما میگوییم که صحیح نیست، یعنی اون جایی که بلا استرار در ساطر بالفعل صحیح نبود در غیر ساطر بالفعل صحیح هست، همون حال غیر استرار را در مورد استرار برای قاصب همون را اینجا پیاده می کنیم. صرف مستر شدن قاصب موجب تغییر حکم در این صلات نمی شود. همونطور که قبل از استرار نمازش باطل بود در ساتر بالفعل قصبی، در حال استرار هم قاصب اگه استرار پیدا کردین، به حسب اونی که در تعلیق آمدن در کلام مرحوم آقای خویی در همین حده، ولی بر اساس اونچه که در شرح فرمودن مسئله احتیاج به تفصیل دیگه هم داره که الان در ادامه معلوم می شود. خب این فرمایش مرحوم سید پس این شد که استرار به لبس قصبی به لبس مقصود موجب استرار به این موجب صحت صلات می شود، چه قاصب استرار پیدا کنه چه غیر قاصب. در مورد غیر قاصب این فرمایش مرحوم سید تمام جای اشکال و مناقشه در این نیست دیگه. غیر قاصب اگر استرار پیدا کرد به این که تصرف بکنه در مال غیر، تصرف بکنه در مال غیر برای نجات خودش، تصرف پیدا استرار پیدا کرد به این که در مال غیر تصرف بکنه، در موارد استرار حرمت مرتفع میشه دیگه. کسی استرار به اکل مال غیر پیدا بکنه، استرار به الباب استرار باید غذایی که مملوک غیر هست را بخوره، این استرار رافع حرمت دیگه. غیر غاصب هم در مثال صبح اگه اضطرار پیدا بکنه به پوشیدن این لباس برای اینکه خودش را از سرما نجات بده، حفظ نفسش از سرما بکنه، در این حالت لبس این صبح حرام نیست. حرمت برداشته شده با دلیل لفظش. وقتی حرام نباشه دیگه اون محذور الحرام و لا یکون و مثقال للواجب اینجا وجود نداره، پیاده نمیشه. در مورد غیر غاصب چون استرار موجب رفع حرمت می شود، فعل او حرام نیست تا مانع از صحت در مال او پیدا بشه. این مال غیر غاصب. اما در مورد غاصب، در مورد غاصب هم مرموهای خویی ولو در تعلیره این تفصیل را ندادن ولی در شر تفصیل دادن، فرمودن در غاصب هم گاهی استرار به لبس این مقصوب گاهی از جهت اخرى غیر غصب است که به صورت اتفاقی مقترن با او شده ولی نه به خاطر غصبیت، به خاطر غصبیت استرار پیدا نکرده. اگه غصب هم نمی کرد استرار به پوشیدن این لباس داشت. اگر استرار به پوشیدن لباس از غیر ناحیه غصب باشد که ناشی از سوی اختیار مکلف نباشه، اونجا هم دلیل رفع حدیث رفع، دلیل رفع استرار، یا که چه حدیث رفع باشه چه دلیل نفی استرار به نحو مطلق باشه که ما من محرم الا وقد احله الله لمن استر اله، حرمت رو بر می داره. ولو اگر شخص بله در اینجا ولو غصب کرده است ولی غصب او موجب استرار نشد، استرار ناشی از سوی اختیار مکلف نیست، از جهت دیگه. در این موردی که شخص استرار پیدا کرده است، در این مورد چون استرار به خاطر غصب نیست من غیر جهت الغصب هست، دلیل رفع استرار حرمت را در این فرض میبره. حرمت که برطرف شد دیگه مشکل صحت حل میشود. مشکل صحت در جایی بود که حرام میخواست مصداق واجب بشه، اینجا که حرمتی در کار نیست. ولو در اینجا شخص غصبی هم انجام داده ولی در این حال استرار جون داره، این استرار رافع حرمت هست. اینم از مواردی است که از کلام مرحومای خویی استفاده میشه در مطلبی که قبلا عنوان شده بود در کلام مرحومای حکیم، که اگر مسلی ناسی نفس غاصب باشد ولی حالش جوری باشد که لولم یکن ناسیان همچنان در این لباس نماز میخوان، مرحوم آقای حکیم فرموده بود که دلیل رفع اینجا را نمیگیره، دلیل رفع نسیان اینجا را نمیگیره، ناظر به جایی هست که این ارتکاب عمل فقط به خاطر نسیان باشد، ولی اگر ارتکاب عمل لولا نسیان هم محقق میشد، شخص مبالات نداشت، دلیل رفع اینجا رو نمیگیره. این فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا در حقیقت نفی اون مطلب هست. در اینجا ولو اگر استرار هم نبود شخص به خاطر غاصب بودنش در این لباس رو می پوشید، ولی در این حال استرارم هست. همانطور که اونجا گفته شد این ادله رفع استرار، رفع نسیان، رفع اکراه، همه مواردی که این عناوین تحقق پیدا بکنه اون مورد تحقق عناوین رو می گیرد، سواء کان سبب صدور فعل این عناوین باشد یا اینکه نه اگه این عناوین هم نبود شخص این رو مرتکب می شد، باز این ادله رافعه اونجا رو می گیره. فرمایش مرحوم آقای خویی در این جایی که غاص بله مستر غاصب هست، ولی استرار به این من غیر جهت القصف هست. فرموده خب این استرار دیگه، این استرار من غیر جهت القصف که شد دلیل رفع استرار حرمت را از این برمی‌داره. ولی این شخص اگه مستر هم نبود به خاطر قصف میپوشید این را، چون موالاتی به این نداشتی که بنا گذاشته بود بر پوشیدن این، ولو می پوشید ولی این مانع از جریان حدیث رفع استرار نمیشه. حدیث بله اینکه استرار رافع حرمت هست مانع از این نمیشود. این در جایی که قاصب استرار پیدا کرد ولی استرار ناشی از سوی اختیار او نیست، بلکه بله استرار به صورت طبیعی برای او پیدا شده، هوا سرد شده، لباس مباحی هم ندارد، طبعا لباس دیگری هم ندارد، مجبور هست که با مال مردم خودش را گرم نگه بدارد. این مال جایی است که بله مستر غاصب باشد ولی استرار من جهت اخرى غیر از غصب باشد. میماند فرض سوم حالا دیگه این بحثش قبلا گذشت و این عراوین اطلاق داره دیگه، نسبت اون جایی را که کجا در جایی که نسبت به فرض اینکه از این جهت نیست، ناشی از سوی اختیار او نیست دیگه. اگر ناشی از سوی اختیار او بود خلاف امتنان بود، ولی ناشی از سوی اختیار او که نیست خلاف امتنان نیست دیگه. در غیر در اون جایی که شخص قاسب نیست، استرار پیدا کرد به خوردن مال دیگری، استرار پیدا کرد، اونجا شما شبهه میکنید در جواز تصرف در معقول و که ملک غیر هست شبهه میکنید؟ نه امتنانی به خلاف امتنان بر او نیست دیگه، خلاف امتنان خلاف امتنان نیست، چون خود او اگه ناشی از تقصیر قاسم نباشد خلاف امتنان نمیشه. این بله فرض دوم. یه فرض سومی که باقی مانده است جایی است که استرار در ناشی از سوی اختیار خود شخص هست، مثل همین موردی که مرحوم سید مثال زده است که این بنده خدا لباس رو قصد کرده است، الان میخواهد قصد تحویل دادن این لباس را به مالکش را هم داره، ولی حفظ این ملبوس متوقف بر این است که بپوشد، اگه نپوشه تو دستش بگیره تلف میشود، ازش میدوزدند و تلف میشود. در این موارد که شخص استرار پیدا می کند برای بپوشیدن لباس، ولی این استرار ناشی از سوی اختیار مکلف هست، در این موارد گفتن حدیث در این موارد وجهی برای صحت صلات نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ولو در اینجا که توقف دارد حفظ این ملبوس مقصوب، ملبوس مقصوب به پوشیدن، ولو عقلا بر او لازم است که این کار را انجام بدهد، لازم هست، لزوم عقلی در کار هست، ولی لزوم عقلی به این معنا نیست که وجوب شرعی داشته باشد، بلکه از باب اقل المحظوره. اینه دیگه، همون مطلبی که در خروج از دار غصبی گفته می شود که در بحث اجتماعی امن و نهی عنوان شده که حرکت خروجی از دار غصبی ولو عقلا لازم هست، چون اگه خارج نشه غصب ادامه پیدا میکنه، باید هرچه زودتر غصب را رها بکنه، ولو حرکت خروجی لازم هست عقلا، ولی عنوان حرام بر او منطبقه، ولو خطاب حرمت هم در کار نیست، ولی ملاک حرمت و عقاب هست، داخل در همون قاعده می شود که الامتناع بالاختیار لا ينافل اختیار عقابن و نافاه خطابن، داخل در همون بحث میشه. اینجا هم که استرار مسبوق به سوی اختیار مکلف هست و از سوی اختیار مکلف ناشی شده، در این موارد حرمت اقاباً و ملاکاً مرتفع نیست. اقاباً و ملاکاً که مرتفع نبود، حکم به بطلان عمل می شود، نه حکم به صحت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.